بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداءً عرض سلام و ادب و ارادت به محضر مقدس حضرت حجت و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان شما محبان اهل بیت، بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اسعد الله ایامکم، اعیاد بر شما مبارک باشه. الحمدلله که بعد از وقفه‌ای تونستیم برنامه خانواده دوست داشتنی رو در این مناسبت‌های بسیار زیبا و فرح بخش تقدیم نگاه شما بکنیم. خیلی ممنونیم که ما را همراهی می‌کنید. انشاءالله امشب قرار بهره‌مند بشیم در پای مکتب اهل بیت علیهم السلام مثل همیشه و مطالبی رو بیاموزیم که شاید حقیقتاً کمتر بهش پرداخته شده. مثل همیشه ابتدای امر دعا بکنیم که انشاءالله هر آن چیزی که در این برنامه بیان میشه مورد رضایت حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بگیره. باز هم تکرار میکنم اعیاد بر شما مبارک باشه. ولادت آقا جانمون حضرت ابوعبدالله قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل و همچنین زین العابدین سید الساجدین حضرت امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین. بریم و گفتگوی حقیقتا ویژه امشب خودمون رو آغاز بکنیم در محضر استاد عزیز و گرانقدری که توفیق داشتیم در این فصل جدید در محضرشون بودیم قبلا و لطف کردن دعوت بنده رو پذیرفتند تا امشب هم به طور ویژه انشاءالله در خدمتشون باشیم و بیاموزیم. استاد عراقی اینجا هستند و گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز میکنم. استاد سلام عرض میکنم. اسعد الله ایامکم. خیلی خوش اومدید.
ایامکم و لیالیکم.
زنده باشید.
انشاءالله که به همین زودی زود عیدیتون رو از خدا آقا جانمون حجت ابن الحسن بگیرید. انشاءالله که بینندگانمون همه شیعیان امیرالمومنین در این دنیای پر از فتنه، پر از آسیب، پر از سیاهی،
بله،
پر از درد که واقعا این ایام عید گاهی ما لبخند میزنیم ولی خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است بدون آقا جانم امام زمان. عیدی واقعیمون رو شب عموجانشون، شب عموجانشون قمر العشیره ابوالفضل العباس خودشون امضا بکنن و خودشون از خدای متعال طلب بکنن فرجشون رو و خدای متعال هم امضا بکند این خواسته حجتش را و به همین زودی زود انشاءالله چشم همه شیعیان به نور جمال آقا جانم حجت ابن الحسن روشن و منور بشه
انشاءالله. خیلی لذت بخش حقیقتا برنامه اجرا کردن توی این شبها،
بله.
یعنی من همیشه میگم چه مناسبتی چه برنامه تخصصی، ولی خیلی اصلا شور و شعف در دل هامون برقراره. البته همونجوری که شما فرمودید مصداق اون روایتی است که شیعیان ما پیوسته در حزن و اندوهن تا زمان غیبت و این غیبت تا سر نیاد فایده ای نداره. به قول شما لبخند ظاهری رو داریم، خودشون هم فرمودن یفرحون الفرح، ولی در نهایت واقعا غمدیده هستیم، چرا که خیلی دوست داشتیم همچین شبی رو برسیم محضر حضرت حجت ابن الحسن، تبریک بگیم، شاد باش عرض بکنیم و انشالله هر چه زودتر واقعا این اتفاق رقم بخوره. خیلی لذت بخش شده حقیقتا. من داشتم به این فکر میکردم که شعبان ماه رسول الله، شنبه متعلق به رسول الله، بعد شنبه اول هفته‌ای که بین مردم مشهور و معروف به شنبه‌های ام البنینی و ولادت قمر بنی هاشم، یعنی نوران علی نور حقیقتا.
خدا رو شکر.
ما چقدر لذت بخشه که امشب میتونیم در محضر شما باشیم و ما موضوعی رو که با شما هماهنگ شد و صحبت کردیم، شما لطف کردید، پیشنهاد فرمودید، این بود که وام بگیریم از ادب حضرت ابوالفضل عباس و بحث ادب در خانه و خانواده رو انشالله مطرح بکنیم و بیاموزیم. ما در خدمت شما.
در خدمت شما هستم انشالله که بتونیم همگی خدمت ولی عصرمون باشیم. من قبل از این که بخوام ادب رو در خانواده اصلا تعریفش بکنم و مطرحش بکنم، لازم میدونم چند تا واژه دیگر رو با هم بررسی بکنیم و البته یک نقبی بزنیم به علوم روز که ببینیم نظر علم روانشناسی در این رابطه چیه. خیلی سریع عرض بکنم، ما وقتی که به علم روانشناسی تحت دیدگاه علوم شناختی نگاه میکنیم، میرسیم به دو تا نهله بزرگ که خب دانشمندان تجربی علوم روانشناسی میگن آقا اصالت با تربیت است یا اصالت با طبیعت است.
بله، همون حالت این که ذاتی است یا اکتسابی.
احسنت. خب و جالبه برای بینندگان ما حتما که بدونن بیشتر روانشناسان حال حاضر دنیا اصالت را با طبیعت میدانند نه تربیت، و ثمره همچین تفکری ناخودآگاه جبر می شود. اینا چه ربطی به ادب داره؟ آخرش متوجه میشیم. و یه وقتایی من به مشاور مراجعه میکنم و این آقا یا خانم مشاور از همون ابتدای جلسه هی به من میگه تو تقصیری نداشتی، تو که کاری نکردی، اصلا نمیشد کار دیگه ای بکنی. و من ذوق میکنم، فکر میکنم یه نفر همدرد پیدا کردم و خب تو این جلسه تراپی چقدر آروم شدم، یه نفر منو درکم کرد. آیا این حرف ها درسته یا غلطه سر جاش باید بررسی بشه، اما واقعیت اینجاست که من به عنوان یک مسلمان پای این حرفم محکم میستم. اصلا خیلی معارف بالاتر و والاتر از این دو نهله و این دو شاخه رو پذیرفتم و قبول کردم. بله. فارغ از این که اون حرفا درست است یا غلط است. خب من مسلمون چی اعتقاد دارم بگم که یه وقت شبهه ایجاد نکرده باشم با اون حرفایی که ابتدا گفتم؟ بله، من مسلمان هم اعتقاد دارم که خداوند متعال برای من به اجبار شرایط زندگی، شهر زندگی، پدر، مادر، رفیق، یک جاهایی که هیچ اختیاری برای من نبوده، مطالبی و مسائلی رو انتخاب کرده به حکمت خودش.
بله.
هیچ در اختیار من هم نبوده. بخوام به زبون ساده بگم خیلی چیزها رو خدا به من نداده. خب اما در بین این همه نداده خدا، خداوند متعال به من داده هایی داده چه به واسطه همون داده هام فردای قیامت از من حساب کتاب میکشه.
بله بله.
من این جمله رو بارها گفتم، بعضا شاید از من شنیدن، گفتن اگر که بگیم آقا آدمیزاد چیست، میگویم انسان موجودی مختار است، یعنی اختیار داره.
بله.
بین هزاران 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 اجبار. اصلا تعریف فرق کرد ها. این همونی شد که امام صادق علیه السلام فرمود لا جبره و لا تفویض بل امر بین الامرین. اون دوتا نهله روانشناسی روز دنیا یا این طرف افتادن یا این طرف افتادن.
دقیقا.
اما دین داره چی معرفی میکنه؟ ای به فدای در و گوهری که اهل بیت به ما هدیه دادن، داره امر بین الامرین رو معرفی میکنه.
دقیقاً.
که چی؟ که بله، شما خیلی جاها اختیار با خودت نیست، خب اما یه جاهایی اختیار داری. خدا خیلی چیزا رو به تو نداده، اما یه داده هایی به تو داده که با همون داده ها، با همون اختیار، اتفاقا از تو طلب میکنه که بهترین عملکرد رو از خودت به نمایش بگذاری و یه خانواده دوست داشتنی درست بکنی. نمیتونی بگی که آقا من همینم که هستم، من اینجوریم. بله تو اینجوری هستی، اما خدا در کنار این یه داده هایی بهت داده که بتونی این بحران رو کنترلش بکنی. خب تا اینجا با هم اومدیم.
بله.
حالا میخواییم معنای ادب رو بفهمیم. ادب کجاست؟ گفتیم اهل بیت علیهم السلام خیلی وراتر از این حرف ها رو با ما گفتگو کردن. ادب کجاست؟ هیچ کجای این داستان. تربیت چیست؟ ما شنیدیم بارها تو مدارس تعلیم و تربیت.
دقیقا.
اصلا بیایید برای اینکه ادب رو بفهمیم چیه، که بعد روایات چه بخونیم، بعد بریم سر سفره از ابوالفضل علیه السلام روحی له الفدا بشینیم انشاءالله، بیایید تعلیم رو هم با هم بررسی بکنیم. تعلیم چیست؟ حالا که به تربیت برسیم، تعلیم یعنی گرفتن و دادن داده ها و اطلاعات. عربیشو درست بخوام بگم میشه تعلیم و تعلم، گرفتن و دادن داده ها و اطلاعات. این داده ها و اطلاعات توی مغز منه، توی حافظه منه، من ممکنه بتونم ازش استفاده کنم، ممکنه نتونم، ممکنه بخوام، ممکنه نخوام، ممکنه انگیزشو داشته باشم، ممکنه انگیزشو نداشته باشم. پس دایره تعلیم فقط اون محفوظات رو پوشش میده، درست شد؟ این سر جای خودش. حالا بیایم سراغ تربیت. تربیت کجاست؟ ما خیال میکنیم که تربیت یعنی مثلا همین کارهایی که علوم تربیتی ها شنیدین که توی مدارس یا جاهای دیگه میکنن، ولی خب این زیاد ربطی به ادبیات روایات نداره. ادبیات قرآن به همچین تربیتی که ما میگیم تربیت نمیگه تربیت، اسم دیگه ای روش میگذاره که حالا بهش خواهیم رسید. تربیت در ادبیات قرآن و روایات یعنی مداخله در تکوینات فرد. تکوینات یعنی چی؟ برای اینکه مخاطب عاممون بهتر متوجه بشه، شنیدید میگن تربیت بدنی؟
بله.
آره. شاید در فارسی کلمه تربیت بهترین جایی که به کار برده شده همین تربیت بدنیه. خداوند متعال رب العالمین است، مربی عالمه. یعنی چی؟ یعنی بهشون تعلیم داده. تعلیم هم داده، ولی این معنای این عبارت نیست. یعنی تأدیبشون کرده، تأدیب هم کرده، اما این معنای این عبارت نیست. تربیت یعنی چی؟ یعنی به درخت یاد داده که چطور رشد کنه، به من آدم یاد داده که چجوری قد بکشم، برنامه نویسی کرده این عالم رو. به این میگن مربی تو زبان عربی. حالا من پدر، من مادر باید مربی بچم باشم، یعنی چی کار کنم؟
تربیت کنم.
یعنی چی کار کنم؟
یعنی اون رشته رو بهش یاد بدم، قد کشیدن رو بهش یاد بدم.
یاد دیگه یاد دادنی نیست. تربیت اصلا یاد دادنی نیست.
پس چه لفظی میتونیم به کار ببریم؟
حالا میرسیم به
آره همین، یکم سخت شد. آره. به قول شما ما همیشه همین بوده دیگه، توی نگاه ما مثلا در لغت فارسی که میگردیم همیشه این همپوشانی معانی وجود داره و باعث میشه الان متوجه شدیم که در عقیده هم انگار یه تفاوتی حس بشه.
اصلا بعضی از روایات ما نمیفهمیم وقتی که این لغت رو متوجه نشیم. بله. تربیت یعنی چی؟ تربیت گفتیم یعنی مداخله در تکوینات. وقتی روایات رو نگاه میکنیم، حضرت میفرماید یربی سبعا، 7 سال اول وقت تربیته. آقا این تربیتی که ما میشناختیم که بچه 2 ساله ربطی نداره. حضرت میفرماید بیاد یاد بدم. تربیت مداخله در تکوینات بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برنامه غذایی درستی برای فرزندت انتخاب بکنی، یعنی اینکه خودت مادر باردار به بخوری بچت خوشگل میشه. به این میگن تربیت. و البته در کنارش فقط خوشگلی ظاهر نیست، خوشگلی باطن. کندر بخوری بچت با حافظش قوی میشه مثلا.
بله.
نمیدونم گوشت کبابی بخوری بچت قوی دل میشه. به خود همین بچه هم اینو بدی دلش قوی میشه. سیب سر صبح بخوری دلش قوی میشه، محکم میشه، نترس میشه. این نترس شدن بچه، که بچه تا سالیان سال با همین شاکل زندگی خواهد کرد، را که ساخت؟
مادر
پدر،
عنوان یک مربی.
مربی.
جالب این که شما فرمودید مداخله، الان معلوم شد که بدون هیچ میشه گفت ارتباط مستقیمی، بدون هیچ گفتمان صریح و روبرو و چشم تو چشمی،
این اتفاق داره تربیته. و اتفاقا ما تربیت معنوی داریم.
بله.
اهل بیت رو بارها شنیدید و از خوبان روزگار هم دیدید که مادرانی که برای فرزندانشون حتی در شکمشون قرآن میخونن و تأثیرشو میبینن.
بله.
سوره عصر رو میخونن، میبینن ای بچه چقدر صبورتر شد.
دقیقا. خیلی نمونه های زیادش هم داشتیم دیگه، حالا بین علما، بین نمیدونم خیلی از افرادی که در تاریخ اسمشون برده شده، بارها دیدیم دیگه که همچین اثری رو گذاشتن. بعد از مادر پرسیدن، گفته که مثلا من بدون وضو
شیر ندادم. هیچ تعجبی نیست که این شد شیخ انصاری.
دقیقا.
درست شد. خب حالا موضوع ما که ادب در خانواده است، هنوز به ادب نرسیدیم. پس تربیت شد چی؟ مداخله در تکوینات.
بله.
تا کی من فرصت دارم برای تربیت؟ عزیزانم اگر میخوان بدونن، بدونن که تا 7 سال بر عهده پدر مادر است که دقیق به تربیت فرزندشون رسیدگی بکنن. خب از کی این تربیت شروع میشه؟ از قبل ازدواج. شب حضرت ابوالفضل العباس آقا امیرالمومنین به برادرشون عقیل فرمودند که برو از خاندانهای بزرگ عرب برای من همسر انتخاب کن که ستل دولی قلا و من فارسا، میخوام یه شیرمرد برای من به دنیا بیاره. این اسمش تربیته. یعنی چی؟ یعنی من میدونم این الارقو دساسون بیان ژنتیکی انتقال پیدا میکنه، میرم از خانواده ای همسر اختیار میکنم که فرزند من رو قرار تربیت کنه. چجوری؟ با خونی که به او میرسونه، با شیری که به او میرسونه. این شد اسمش تربیت. خب اما اصلا تربیتی که ما میگیم این نیست دیگه. درسته، خیلیش تعلیمه. سر کلاس تربیتی میشینیم میگیم که خب بچه ها دین این است، زندگی این است. اینا اسمش تربیت نیست، این اسمش تعلیمه.
بعد به قول شما، ولی لفظی که همون جور که عرض کردم به کار میبریم اینه که نه، من بچه‌مو جوری تربیت کردم که مثلا این کار رو بکنه، اینو بگه، اینو نگه. بله. این تعلیم
من شو. میتونم تو جلسات تخصصی تر صحبت بکنیم، میتونم که جوری بچه‌م رو تربیت بکنم که نترس باشد با خوراکیایی که میخورم تو بارداری، با تغذیه‌ای که مکمل غذایی که بهش میدم، جوری که او دست و دل بازتر بشود، جوری که صبورتر بشود. فقط غذام نیست، دستشو میگیرم روزانه پارک میبرمش، سبزی درختا رو میبینه. روایات میگه این کمکش میکنه که اون رطوبت بدنش تنظیم بشه که صبورتر بشه. درست شد؟
یا حتی بازیهایی که داریم،
بازیها آفرین،
که مانع میذاریم براشون و این باعث میشه که
اینا بگیرن. اینا اسمش میشه چی؟ تربیت. پس تربیت اصلا گفتنی
نیست.
خب اما ادب چیه؟ ادب خیلی مظلومه. ای به فدای ادب حضرت ابوالفضل العباس که انشالله بهش برسیم. خیلی مظلومه ادب. ما میگیم فلان آقا با ادبه. خب یعنی چی با ادبه؟ یعنی فحش نمیده مثلا. این ادب
به هیچ وجه.
میشود مثلا گفت که عموم و خصوص مطلقن. یعنی اگر دایره ادب انقدره، یه سوزنش شاید همونی باشه که شما اسمشو گذاشتی ادب، مثلا ادب در گفتار. خب ما حالا یه خورده بیایم دایرهش وسیع تر کنیم، ادب در رفتار، یعنی باز مثلا با کلاس، با پرستیژه. اما ادب خیلی معناش وسیع تره. ادب چیست؟ دقیقا همین جاست که خیلی ها میریزن توی علوم روز. البته هستن توی روانشناس‌های امروز که خیلی روی این نکته وایستادن و حالا اسمش هم، اسم امروز آوردش هم برای شما خواهم گفت که عزیزان باش آشنا هم هستن، ولی شاید خیلی ها نمیدونن که ادب، ادب همینه. ادب چیست؟ فرمودند اهل بیت ما که بهترین میراثی که یک پدر برای فرزندش به یادگار میگذارد ادب است. خب ادب چیست؟
آره، چیه که بهترین یادگاریه؟
آها، بهترین یادگاری پدر برای پسر یا برای دختر. اگر در ادبیات امروزمون بخوام یک کلمه جلوی ادب بگذارم، اسمش میشه سبک زندگی. یا امروزیش لایف استایل. درست شد؟ کدوم سبک زندگی؟ همون سبک زندگی که میتواند بر طبیعت غلبه کند. اینجا راه ما جدا میشه. حالا شما که تخصصی تر این علوم رو خوندین میدونین که اونی که اصالت رو به طبیعت میده، میگه اصلا شما تو اختیار سبک زندگی هم دستی نداری.
نه دیگه، یعنی حتی وقتی بهشون نقد وارد میشه میگن که خب پس یعنی میخواید بگید که پدر، مادر، مدرسه، جامعه هیچ اثری ندارن. میگه شاید یک اثر خیلی جزئی بذارن، ولی در نهایت فرزند یا بالاخره اون فرد همانی می شود که به دنیا آمده. هیچ راهی دیگه نداره برای اون تغییره. به قول شما هیچ قدرتی نداره برای اینکه بتونه به نوعی مقابله بکنه، هیچ قدرتی نداره برای اینکه بتونه مثلا در برابر اون حالاتی که وجود داره در جامعه بایسته، و در نهایت باز میبینیم کم میارن. در مقابل مثلا فردی مثل جان لاک که میاد میگه فرزندی که متولد میشه یک لوح سفیده و صرفاً هر آن چیزی است که نوشته میشود. این همون که شما فرمودید، یا این ور بوم افتادن یا اون ور بوم.
بله.
ولی الان متوجه شدیم نه، قطعاً همه اینها در کنار
همه اینها در این انسان موجود ناشناخته مؤثرند که چگونه رفتار بکنه.
بله.
و ته 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 تهش بازم این موجود مختار، خودش میتونه اختیار کنه، میتونه چپ و راست بد و خوب رو تمیز بده به اندازه خودش، به اون حد و حدودی که او در او به اندازه حد و حدودی که او در او قرار گرفته. خب ادب چیست؟ گفتیم یعنی سبک زندگی. خب موقع انتقالش به فرزند کیه؟ دقیقاً چه موقعی بچه ما ممکنه که با ادب بشه؟ اهل بیت عصمت و طهارت به ما یاد دادند، به ما پدر مادرها، که دوره دوم تربیت زمانی است، زمان طلایی است که شما می توانید ادب را به فرزندتون انتقال بدید. خیلی عجیبه این روایت که آقا رسول الله فرمودن که ان الله تعالی ادبنی، خدا من را ادب کرده. ما یه وقتی میخوایم بگیم مثلا یه توهینی تحقیری تو این کلمه است که فلانی ادبش کردم، در صورتی که این بهترین هدیه است. خدا من را ادب کرده، یعنی این سبک زندگی که از من رسول الله میبینید.
بله.
سنت رسول، سنن الرسول، اینها همش هدیه خداست. و علیون ادیبی، من هم علی جانم را ادب کردم. خب ای خوش به حال کسانی که، و من به فدای کسانی که ادب شده مرتضی علی هم. و یکی از دست پرورده ها، ادب شده های خاص ویژه امیرالمؤمنین قمر العشیره ابوالفضل العباس
سلامت الله علیه.
خب من اگر گفتم ابوالفضل العباس روحی له الفدا با ادب است، این به معنی نیست که فقط ادب در گفتار دارن. این ادب در گفتار یه سوزنه در یک خلاصه انبار بزرگ. این ادب یعنی برای ریز بریز زندگیشون، نشست و برخواستشون، گفتن و نگفتنشون، سر سفره نشستنشون، سلام و علیکشون، رفتارهای اجتماعی و فردیشون، برای ریز به ریزش برنامه دارند. و دو تا روایت خوندم دیگه، بهترین میراث پدر برای فرزند ادب، امیرالمومنین ادب شده
رسول الله.
رسول الله و یقینا این میراث رو به فرزند دلبندش داده و اون شده کی؟ ابوالفضل العباس. من بارها از ادب ابوالفضل عباس وقتی صحبت شده دیدم داستان میرسم تا ام البنین سلام الله علیها، که درستم هست، اون خانمی که انقدر مؤدب بود که وقت ورود به خونه امیرالمومنین علیه السلام روی خاک نشست، این تازه عروس بود، من وارد نمیشم به این خونه. چرا خانم؟ باید صاحب این خونه اجازه بده. خب صاحب خونه کیه؟ شما این، شما عروس این خونه اید؟ نه، زینب کبرا سلام الله علیها، من کنیز مادر او هستم، او اجازه میده که من وارد این خونه بشم یا نه. خب اینا رو شنیدیم بارها، حتما میراث مادری هم مؤثر بوده در ادب قمر العشیره ابوالفضل العباس.
یه پرانتز کوچیک ببخشید باز کنم اینجا، اونم این که همونجور که شما فرمودید اگر من بخوام ادب رو اونقدر تو تعریف محدود بکنم شامل حال حضرت ام البنین با این کلام نمیشه، چون مگر کم داریم آدمهایی که اصطلاح امروزی با ادبن ولی هیچ وقت همچین معرفتی رو ندارن. پس این میشه اون ادبی که شما الان تعریف کردید.
احسنتو. ولی میخوام عرض بکنم حتی ادب ابوالفضلی رو وقتی نگاه میکنیم، ادب ام البنین سلام الله علیها برای مؤدب شدن اول فضل العباس کفایت
نمی کنه.
و جالبه اینو بدونید که وظیفه تأدیب در خانواده بر عهده کیست؟
پدر.
و من کمتر دیدم وقتی دقیقا. صحبت از ادب اول فضل العباس میشه بگن بابا این آقازاده دست پرورده امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنینی که تا لحظه آخر هم حواسشون به این مؤدب بودن ابوالفضل العباس بود، دست برادر بزرگتر رو گذاشتن در دست برادر کوچکتر و سفارش کردن که جان تو و جان حسین، و عرض کردم تمام این جزئیات قرار میگیره در خلاصه ادب ابوالفضل العباس. خب کجاها دیده میشه ابوالفضل العباس؟ روحی له الفدا. مؤدب بودن او کجا دیده میشه؟ من چند تا نمونه بگم بعد میخوام اگر فرصت اجازه داد برسم به ادب در خانواده که ما چیکار باید بکنیم که این ادب جاری بشه در خانواده
انشاءالله.
از ابوالفضل العباس بلیغ، از ابوالفضل عباس عالم، از ابوالفضل العباس در اوج جوانی، در از ابوالفضل العباس در اوج عقل، چون میدونید روایات ما میگه وقت تکمیل عقل 35 سال تا 40 سال تجربه تکمیل میشه، در ابوالفضل العباسی که از لحاظ ظاهری هم هیچ چیزی کم نداره، هایی که علمش زیاده، سوادش زیاده، فن بیانش خوبه، خب اما ظاهرش یه جوریه که ممکنه این باعث سرشکستگی و عدم اعتماد به نفسش بشه، بعد خونه نشین بشه. از این ابوالفضل العباس شما چند خطبه سراغ داره؟ خیلی مهمه.
دقیق.
این آقایی که ظاهر داستان باید این بوده باشه که خب باید یه خودنمایی بکنه دیگه، یه جایی خودش نشون بده. غیر از حکایت عاشورا و اون خطبه‌ای که خوندن دیگه کمتر صحبتی از ابوالفضل العباس در میانه. چرا؟ چون میدونه وقتی آب هست تیمم جایز نیست. این ادب ابوالفضل. من در این کتب متأخر میدیدم ای به فداش بشم، خب قد و بالاشون خب خیلی
رشید
بودن، حتی مطالبی نوشتن که من گاهی ابا میکنم از بیانش، چون هست همون قد و همون هیکل، ولی تو جلسات عمومی نمیگم. من حالا بعضا شاید دوستش باشن حتی من بگم الان که حالا چطور بود هیبت آقا. عجیب بود، انقدر عجیب که تو عاشورا از هیبت آقا بعضی افتادن. اما با این هیبت نوشتن که در موازات برادرشون سید الشهدا علیه السلام هیچ وقت حرکت نکرد. چرا؟ مبادا ولی الله که به ظاهر قدشون کوتاه‌تر از ابوالفضل العباس، این کوتاه‌تر بودن قد به چشم بیاد. ادب کجا خودشو توی خانواده نشون میده؟ همه جا. ادبه که میتونه تربیت رو عوض کنه، همون تربیتی که گفتیم ها.
بله.
مثال بزنم، یه همین تازگی یه عزیزی به من میگفت من نظمم به بابام رفته. بابای ایشون خیلی منظمه و من میدونم اینو، و میخواست بگه که از لحاظ ژنتیکی چون به بابا خلاص گرایش داشتم، خب بابا منظم بودن منم منظم شدم، ولی خب من که تب شناسی میدونم بهشون گفتم که اتفاقا نظم شما هیچ به بابای شما نبرده، شما به مادرت رفتی و مادر منظم بوده که شما منظم شد. خب بابا من خیلی منظمه. گفتم بله، اما اینو بدون که بابای شما ذاتش، اون تربیتش، اون شاکلش شلخته است. اینی که میبینی این یک شاکله شلخته است که تحت تربیت تحت تعدیب دین قرار گرفته. و یه عزیز دیگه‌ای که اون آقا رو میشناخت همونجا بود، سریع تایید کرد آره آقا، خودشون به من گفتن که این نماز اول وقت باعث شد من انقدر زندگیم نظم پیدا بکنه. خودشون گفتن فلان کار باعث شد، چقدر تلاش کردم تا به این نظمه رسیدم. خب تأدیب یعنی چی؟ ادب یعنی چی؟ سید جان خیلی راحت عرض بکنم و خیلی ساده، یعنی رفتارهای کوچک تکرار شونده داخل زندگی. ما وقتی میگیم فلانی ادب در گفتار داره، یعنی زبانش رو عادت داده به این که حرف بد نزنه.
بله.
خب این جای دیگه هم سرایت پیدا میکنه. این ادب نسبت به بزرگتر داره، یعنی وجودش رو تربیت کرده و تأدیب کرده که چی؟ که به بزرگتر باید احترام بگذاره و نسبت به او بی احترامی نکنه. خب این خورده رفتارها، خورده عادتهایی که اهل بیت هم به ما دستور دادن، عودوا انفسکم بالخیرات، برای خودتون عادتهای خیر درست کنید، نذارید عادت شر بیاد جاشو بگیره، این خورده رفتارهاست که بعد اون وقت شخصیت منو میسازه. بعد اینجا میشه اون ادعای دین که اون آقایی که از لحاظ ژنتیکی مشکلی داشت، اون آقایی که یا خانومی که حتی از لحاظ تربیتی مشکل داشت، یعنی مادر پدر اومدن مداخلاتی که کردن تربیت رو خراب کردن، گفتیم فقط خوردن و دیدن هم نیست. یعنی گاهی دیدن، حالا یه دیدنی دیگه هم مثال بزنم، یه گاهی دیدن مشاجره پدر و مادر میشه اسمش تربیت، تو نهاد این بچه تأثیری میگذارد که تا زمانی که هست این تأثیر هست، این اسمش تربیته. مثلا مامان میخواسته بچه رو از شیر بگیره، درست نگرفتش، اون مثال معروف نمیدونم خودکار خوردن و انگشت جویدن و انواع شواهد اضطراب، خب که بر میگرده به همین مسئلهی که در کودکی رخ داده، درست از شیر گرفته نشده. خب اینا میشه تربیت. ولی تأدیب معجزه‌ای است که حتی مشکلات تربیتی را مرتفع میکنه. تأدیب معجزه‌ای است، ادب شدن معجزه‌ای است که تازه تعلیم را به نمایش می‌گذارد. یعنی چی؟ یعنی من چیزایی تعلیم، اون چیزایی که من یاد گرفتم دیگه، این چیزایی که یاد گرفتم چی به درد من می‌خوره؟ وقتی تبدیل به ادب بشه.
دقیقاً. ولی در غیر این صورت این همه مثال داریم می‌بینیم که هیچ فایده‌ای نداره.
هیچ فایده‌ای نداره. من یاد می‌گیرم ولی فقط توی ذهنمه. چه موقعی میتونه دست منو بگیره؟ اون زمانی که برای من تبدیل به یک ادب بشه و به عنوان یک ادب بتونم، یعنی باز تکرار میکنم فارسیش رو بگم، به عنوان یک رفتار یا خرد رفتار روزانه و مستمر بتونم روش حساب باز بکنم.
بسیار عالی. سوال زیاد ایجاد شده تو ذهن من و فکر میکنم یه سری تعابیری که در جامعه زیاد شنیدیم و دیدیم اما حل نشده. اگه اجازه بفرمایید فاصله ای داشته باشیم برگردیم و اون سوالات رو هم من خواهم پرسید. با اجازه شما خیلی ممنونم که همراهی میکنید ما رو. بریم یک بخش رو با هم تماشا بکنیم و باز میگردیم.
سر گیسوس یا حبل المتین، این لب لعل است یا ماه معین، سرزد ماهی از آل علی، چشم تو روشن یا ام البنین، پسر آوردی تو برای شب مولا، قمر آوردی با ابوالفضل، حاجت کل بشر را تو برآوردی، بر سپاهش سپر آوردی، بر سپاهش سپر آوردی. میر و علم داره ساقی و سرداره، میر و علم داره ساقی و سرداره، در دل میدان چون حیدر کراره، در دل میدان چون حیدر کراره. ای علمدار یا ابوالفضل شیر پیکار، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل ماه حجاز و شاه القمه به دامن توست دست ما همه دست تو کافیست در روز جزا بهر شفاعت نزد فاطمه من تو را خواهم من فقیر سر سالم که عطا خواهم من مریض هستم سفره ای نظر تو کردم که شفا خواهم دل من تنگست کربلا خواهم دل من تنگست کربلا خواهم هر که تو را دارد دل به تو بسپارد هر که تو را دارد دل به تو بسپارد ارمنیم حتی رو به تو میارد ارمنیم حتی رو به تو میارد ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات یا ابوالفضل
یا ابوالفضل العباس الحمدلله که ما این محبت رو در دلهای خودمون احساس میکنیم واقعا جا داره که مدام و مکرر تبریک عرض کنم محضر شما این اعیاد بسیار بسیار دوست داشتنی رو و انشاءالله که در پناه حضرت حجت ابن الحسن بتونیم از همین الان که خیلی زودتر باید این کار رو میکردیم آماده بشیم برای نیمه شعبان و سال روز ولادت آقا جانمون حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. بریم و سوال بپرسیم چون حقیقتا چالش برانگیز این بحث جذابه و آموزنده. استاد فرمودید که از طریق تأدیب می شود بعد تربیت رو تغییر داد. خب سوال ایجاد میشه این که آیا من میتونم به واسطه این تأدیبی که فرمودید که حالا چگونه گیش مطرح میشه بیام به عنوان مثال اون خوی خشم و عصبانیتی که اتفاقا راجبش کنترل خشم رو با هم داشتیم بخوام اون رو تغییر بدم مثلا آدم آروم می بشم و اصلا توی ابعاد مختلف تربیتی من چگونه میتونه اثرگذار باشه؟
به روی چشم. ببینیم وقتی ما در رابطه با ادب صحبت میکنیم شاید نزدیکترین کلمه‌ای که به ذهن متبادر میشه و اتفاقا تو مباحث تأدیب زیاد در رابطه باش گفتگو میشه بحث قانون باشه. ادب یعنی ملتزم قانون بودن، قانونی که من خودم برای زندگیم اختیار کردم. یه وقتایی به اونایی که مؤدب میشن به ادب اهل بیت من میگم مرحبا به شما، شما خودتون به اختیار خودتون خودتون رو بی اختیار کردید. به اختیار خودتون خودتون رو بی اختیار کردید. چرا؟ چون ملتزم شدید به قانون اهل بیت. گفتید وقتی قانون اهل بیت بود من مؤدب میشم به ادب اهل بیت، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه و مطابق با اون قانون عمل میکنم. خب من میخوام برای خودم تغییر رفتار ایجاد بکنم. تغییر رفتار از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که من برای خودم متناسب با شخصیت خودم با بومی سازی معارف که یاد گرفتم، خوبی هایی که از دنیا دریافت کردم، با بومی سازی اینها برای خودم یه قانون تصویب میکنم.
بله.
خب وقتی قانون رو تصویب کردم شروع تأدیب من، شروع ماجرای تأدیب منه. من نباید زود عصبانی بشم، این قانون. خب قانون یه ضامن اجرایی میخواد، درسته؟ باید بشه که پیاده بشه.
بله.
یه وقتایی باید تشویقی توش باشه، من ببینم ثمره اجرای قانون رو. یه وقت دایم تنبیه توش باشه. از آیت الله العظمى بروجردی نقله که ایشون سالهای آخر عمرشون اگر اشتباه نکنم 2 سال پی در پی و بدون اون روزهای حرام روزه گرفتن با اینکه سن و سالشون زیاد بود و ازشون پرسیدن که آقا چرا همچین کاری میکنی خود تو این سن و سال آسیب نباشه مثلا. البته ایشون خب اگر آسیب بود که نمیکردن این کار رو. فرمودن نه شما نگران من نباشید. حکایت چیه؟ یکی از نزدیکانی که بوده و این ماجرا رو دیده تعریف میکنه که حکایت اینه که سر درس یک مرتبه یا آقا سید جوانی اشکال کرد به آقا، آقا جواب دادن، اشکال جواب، اشکال جواب، آقا از کوره در رفتن، گفتن که حالا مثلا شما جلسه قبل نبودی، متوجه نیستی، مثلا با تغییر یه چیزی بهش گفتند و بنده خودم ساکت و تموم شد. وقتی که این حکایت گذشت، اون بنده خدایی که توی دفتر آقا بوده، توی بیت آقا بوده، میگه که به من گفتن که فلانی اون آقا سید خونه‌شو بلدی؟ گفتم بله آقا. گفتن بریم یه سر در خونه‌شو. گفتم آقا ایشون منبریه، الانم میدونم منبر داره امشب و نیستش. گفتن خب پس بعد از آن صبح شما بیا که با هم بریم در خونه‌شو. بعد از آن صبح بعد گفتن که وقت بعد از نماز صبح من تازه داشتم آماده می شدم، دیدم خود آقای آیت الله العظما بروشردی در خونه ایمان. تعجب کردم آقا می اومدم خودم، حالا شاید نزدیک بوده این جوری که من شنیدم. با هم رفتیم در خونه اون آقا سید و در رو این سید بیچاره تا باز کرد، دید کی پشت دره، ترسش در رو بست و تعجب که آخه سر صبح آیت الله بروجردی اینجا. باز خودش یه خورده مرتب کرد و درو باز کرد. آقا اینجا سید معطلش نکرد آیت الله بروجردی، خم شد با همون قد خمیده که دست این آقا سیدو ببوسه. آقا نکنین این کار رو، ما دست بوس شماییم. چرا آخه؟ من اشتباه کردم، با شما بین جمع بد صحبت کردم و منو حلالم میکنی. آقا این چه فرمایشه؟ شما استاد ما. اینو خلاصه حلالیت رو گرفتن و اومدن و به همین نامونشون یه مدت طولانی روزه گرفتن. خود روزه حکایتش چیه؟ من عهد کرده بودم بین خودم و خدا که اگر بار دیگری بی جا عصبانی شدم، با روزه گرفتن نفسم رو تأدیب کنم،
حتی در اون سن.
یعنی
چیزی نیست که تمام بشود،
نه.
چیزی نیست که منوط به صرفا کودکی باشد.
مگه مبارزه با نفس تموم میشه؟ مگه دست از سر مبارزه؟
آره شاید تا اون اواخر خیلی سخت‌تر هم میشه.
اصلا رنگش عوض میشه، جلوه‌هاش عوض میشه، ولی تموم نمیشه.
بله.
خب پس من قانون میگذارم برای خودم، من محاسبه نفس میکنم خودم رو، چقدر تونستم به این قانون ملتزم باشم. گاهی اگر ملتزم بودم بعد از خدای شکر گفتن، حتی به خودم جایزه بدم، راه بعد این خلاصه جای بدی نمیره و اتفاقا خیلی هم خوبه، نیرو میگیرم برای ادامه دادن بر ملتزم بودن بر این قانون.
بله.
و اگرم اشتباه کردم، عبارت اینه، اعباء المقارم، از خودم قرامت بگیرم. اگه پول دوست دارم، یه خلاصه تنبیه پولی برای خودم قرار بدم که چی؟ که منو ادبم کنه، منو به زورم که شده ملتزمم کنه. بارها شنیدیم که به ما فرمودن اگر شما حلیم نیستی، فتحلم، بردبار نیستی، برو و ادای انسانهای بردبار رو در بیار، شبیه بردبارها زندگی بکن. خب من نمیتونم چجوری خودم رو ملتزم کنم به بردباری، منی که تربیتم بردبارانه نبود. قانون بردباری برای خودت بنویس. اگر ملتزم بودی شکر، بعد از محاسبه نفس متوجه شدی. اگر ملتزم نبودی فقط به استغفار اکتفا نکن، برای خودت جریمه هم
بگذار.
پس ما الان سن تأدیبمون حق نداریم بگیم تموم شده. ما تا زمانی که زنده ایم فرصت داریم برای تغییر، با تأدیب، با ساختن خرد عادت‌های زیبا. این عودو انفسکم بالخیرات، یعنی
شما نگذارید وقتتون، خیلی ساده بگم، نگذارید وقتتون خالی برای شیطون بمونه.
احسن.
نگذارید وقتتون برای اونی که راهزن راه خالی بمونه. با خورد عادتهای درست وقت خودتون رو پر بکنید، برنامه مدون و منظم داشته باشید، مؤدب باشید، چه بهتر چه بهتر چه بهتر، که انشالله امیدمونم اینه، هدیه‌مون انشالله امشب این باشه، مؤدب باشیم به ادب اهل بیت علیهم السلام. چجوری مؤدب بشم؟ گفتیم و تکرار میکنیم، محاسبه میکنم، خودم رو عتاب میکنم، گاهی به خودم جایزه میدم، جواب نداد از خودم جریمه هم میگیرم.
اما میخوام بگم خیلی جالبه، ببین ما اینجا میگیم که عتاب بکنید، حتی به قول شما جریمه هم بدید، ولی خیلی فرق میکنه با اون چیزی که امروزه در بین مردم زیاد میبینیم و صرفاً و مطلقاً سرزنش کردن خیشه. یعنی فقط میگه ای من چقدر اشتباه کردم، من اصلا از خودم بدم میاد. خب تغییر کو؟ به قول شما تأدیبه کجاش اتفاق افتاد؟ برای همینم خیلی وقتا ما تو جلسات میگیم به مراجع که آقا باشه الان سرزنش خالی به چه دردی میخوره؟ یعنی اینکه صرفا من بشینم یک جا زانوی غم بغل بکنم، خودم رو سرزنش بکنم، دوایی نیست، درمانی محسوب نمیشه.
و از اون طرفشم من مشاور اگر فقط نشستم بهش گفتم نه تو تقصیر نداری، هیچ اشکال نداره،
چیزی که روی کرد اصطلاحاً اومانیستی یا انسانگرایی امروزی که بله. فردیت، فقط من، فقط بله. خود مهمی، متاسفانه داره این رو همه جوره به خود
این ظلمو بهش میکنم که این بازم میشینه
بله.
و تا ابد الاباد، تا اون زمانی که نفس میکشه همینیه که هست. اما معجزه ادب و علل خصوص ادب اهل بیت اینه که نه، هر لحظه تو میتونی خودتو تغییر بدی، هر لحظه میتونی خودتو به اون راهی که باید بکشونی. البته بعضی از مطالب برای من سخت تره، بعضیش برای سید سخت تره. گفتیم خدا در کنار نداده ها خیلی داده هم به ما داده. من اگه مشکلم مثلا زود از کوره در رفتنه، خب آسیدی مشکل رو نداره، ولی ممکنه
در ازش من یه مشکلی داشته باشم، شما اون رو نداشته باشم.
احسن تو
طبیعی.
و هر کدوممون باید کمر همت رو ببندیم. آقا شب عیده، بگم دیگه، سالها منتظر 300 و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. واقعا از این دنیا یه ابوالفضل عباس به امام زمان ما نمیرسه؟ یه دونه حبیب و یه دونه حر و یه دونه زهیر به امام زمان ما نمیرسه؟ تا کی باید منتظر ما بمونه؟ ما میتونیم تأدیب بشیم، میتونیم تغییر کنیم، به شرط اینکه بخوایم قانون بگذاریم به فرموده شما، فقط به سرزنش اکتفا نکنیم، به افسردگی و یأس دچار نشیم، کمر همت محکم ببندیم، هر بارم خوردیم زمین دستمونو بگیریم رو زانومون بگیم یا علی، ولی یأسمون هم کمکمون میکنه، بابا داریم، زیر بغلامونو میگیره، بلندمون میکنه و در این مسیر انشالله هدایتمون
انشالله. یک روایت جالبی از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو سالها پیش عزیزی به من گفت و خیلی برام جذاب بود. فردی بود که توی اون جمع گفتش که من خیلی نگرانم که الان اگر بچه داشته باشم، از این رویکردهای امروزی چی میشه وضعیتش توی این دوره آخر زمان، تربیتش. این روایت خوانده شد اونجا که امیرالمومنین فرمود تو نون حلال بهش بده، تربیتش با من. این یه نکته. یه نکته دیگه، باز عزیزی رو میشناسم که همواره این چنین بود که میگفتش که فرزند که آوردم و به ماها همه توصیه میکرد، گفت روزی که فرزند دار شدید بدونید خودتون از پسش بر نمیاد، ببریدش در خونه صاحب زمان یا صاحب زمان. من نمیتونم، من تلاشم رو میکنم به آن چیزی که شما فرمودید، اما آقا تربیت و تأدیبش با تو. حالا اینا رو جمع ببندیم، از اون روزی حلاله، از اون توکله، از اون توسله، و بدونیم که این که به ما فرمودن یعنی به خدا که حواسشون هست، یعنی همه جوره این مراقبت اتفاق میفته. و چقدر شیرین، چقدر لذت بخش که اون دنیا من نوعی بتونم یه کوچولو سرمو بیارم بالا بگم یا صاحب زمان، اول خودم و بعد زن و بچه‌ام، همونجوری که تو قرآن گفته قو انفسکم و اهلیکم نارا، سعی کردیم این تأدیب رو داشته باشیم، انشالله که مورد رضایت شما باشه. و چه لحظه قشنگی حضرت لبخند بزنه و بفرماید که من راضیم از تأدیب تو.
به یونس ابن عبدالرحمن فرمود آقا امام رضا علیه السلام، وقتی که اومده بودن پشت سرش حرف میزدن، اشک این مرد بزرگ در آورده بودن اون حرفایی که میزدن، بابت این که مطالبی فرموده بود جناب یونس که اینا نمیفهمیدن، الناس اعدا و ما جهلو.
خودش پشت پرده بود داشت میشنید که اینا دارن چجوری سعایت به امام رضا علیه السلام میکنن. وقتی رفتن آقای امام رضا علیه السلام دیدن که عشق این شیعهشون در آمده، نوازشش کردن، فهمیدن چه فرقی داره برای تو وقتی و امامو که انکه راضیا، وقتی امامت از دستت راضیه، حالا بقیه چی میخوان بگن، چی میخوان فکر بکنن مهم نیست. و مهمترین هدیه‌ای که زیباترین بهترین هدیه‌ای که یه بچه شیعه مرتضی علی میتونه بگیره همون لبخند رضایت ولی عصره. تو همین کلمات شما خیلی زیبا بود، نون حلال گفتین، نون حلال میشه تربیت،
دقیقا
همون مداخله در تکوینا
که بدون حرف زدن مستقیم داره اثر میگذاره،
اون میشه تربیت. حرفایی که یادش میدیم، جلساتی که میبریمش امثال این شبا، میشه تعلیم. و تأدیب یعنی چی؟ تأدیب یعنی با تشویق، با تنبیه، یه اشارهی هم بکنیم خلاصه به تأدیب فرزندانمون، با تشویق، با تنبیه، با درست عمل کردن خودم، با خوب الگو بودن خودم کمک کنم که فرزندم عادتهای خیر پیدا بکنه. یک به قول امروزیش لایف استایل، سبک زندگی، یا به فرموده روایات ادب نیکی پیدا بکنه که برای خورده خورده زندگیش قانون داشته باشه و مؤدی به آداب باشه. یعنی چی؟ یعنی ملتزم به اون قانونهای نانوشته زندگی باشه.
دقیقاً. و چقدر قشنگ، چرا که همونطور که فرمودید به نظرم بهترین ماندگار و یادگاری که در کلام اهل بیت بود این چنین خودش رو نشون میده که یه روزی میگن که خدا رحمتش کنه چقدر آدم مؤدبی بود، چقدر آدم با تربیتی بود، چه اثری گذاشت روی فرزندانش. فلان فرزند رو ببین، پدر و مادر این چنین اون رو بار آوردن. و این به نظرم خیلی لذت بخش برای هر پدر و مادری که ما هم سعی میکنیم که همیشه این دعا رو بکنیم واقعا و اینها رو یاد بگیریم، انشالله عامل باشه. در کلام آخر دوست دارم که حتما شما یک دعا بفرمایید برامون در این شبها.
اللهم اجل ولیک الفرج وجعلنا خیر من خیر اعوانه و انصاره. خدایا به عز آل الله تو رو قسم میدهیم، به مقربان درگاه تو رو قسم میدهیم، همون معرفتی که حضرت ابوالفضل عباس به امام زمانش سید الشهدا داشت، همون رو من بزرگتر از خودم میدونم، یه جرعه از اون محبت رو امشب به ما بنوشان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم استاد، لذت بردیم و قدردان نگاه پرمهر شما هستیم. گفتش که اینجا به ادب دهند پاداش. ما اگر در خونه حجت ابن الحسن هستیم سعی میکنیم مؤدب بنشینیم، زانوی ادب بزنیم و یاد بگیریم و این چنین عرض بکنیم که یا صاحب الزمان، ما از پس خودمون و نفسمون و تربیت خودمون بدون تعارف بر نمیایم. خیلی جاها حقیقتا راه رو گم کردیم، خیلی جاها یک سری مواردی اومده که شاید حتی فکر کردیم میتونه تأدیب و تربیت باشه، اما بعدا متوجه شدیم اشتباه. یا صاحب از زمان، خودت دعا بکن که انشاءالله توکلمون صرفاً و مطلقاً به خداوند و توسلمون به شما اهل بیت خاصه شخص شخیص شما باشه، چرا که با شما بودن اوج پادشاهی در دنیا و آخرت. یا صاحب از زمان، ما دوست داریم به تأسی از حضرت ابوالفضل العباس مؤدب شناخته بشیم در آستان شما. ما دوست داریم همواره به این شناخته بشیم که بگن اینها از شیعیان امیرالمؤمنین و اهل بیت هستند، خوشا به سعادتشون. رفتار، کردار، گفتار، هر آن چیزی که هست زمانی زیباست که شما بپسندید. همیشه هم گفتیم باید که فقط یوسف زهرا بپسندد، ما را چه نیازی است که دنیا بپسندد. انشاءالله همواره در پناه اهل بیت باشید، مورد رضایت حضرت حجت قرار بگیرید و دعا بکنید همواره، خصوصا در این شبها برای تعجیل در فرجش. و امشب که وام گرفتیم از حضرت ابوعبدالله الحسین زین العابدین و البته باب الحوائج ابوالفضل العباس و هر سه اینها رو ببریم در به آستان مقدس حضرت حق و عرض بکنیم خدایا به حق این سه بزرگوار عجل لولی کل فرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی
بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا